ساعت 10 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اسفند 1397 برابر با 25 فوریه 2019. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان هستم، همراه شما در این مجله شبانگاهی همراه با مرور بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان، گزارش و گفتگو حاصل کار همکاران رادیو فردا. اول تازه ترین خبرها از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، سخنگوی سپاه پاسداران اظهارات جواد کریمی قدوسی نماینده جبهه پایداری در مورد شنود حسن روحانی هنگام مکالمه با سازمان جاسوسی بریتانیا را رد کرد و اعلام کرد حق پیگیری این ادعاها را برای خود محفوظ می داند. به تازگی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و از اعضای شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفته بود روحانی از سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان دستور می‌گیرد و در کشور اجرا می‌کند.
بچه خواهرش از او بر لندن زنگ بزنه دایی جون سلام لندن نظرش یه فلانی رو بردار فلانی رو بزن. بردن اینا رو باید روحانی گفتن سندهای اطلاعاتیش رو سپاه گذاشته جلوش، یه تلفن، یه آدم عضو MI6 لندن به شما زنگ زده اینو گفته.
در واکنش به این ادعا، رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران با تکذیب اظهارات کریمی قدوسی ضمن اشاره به مسبوق به سابقه بودن چنین اظهاراتی خواستار تذکر کمیسیون امنیت ملی مجلس به نمایندگان برای پرهیز از طرح این گونه ادعاها و اظهارات شد. پیش از این نیز اظهارات دیگری از کریمی قدوسی در مورد تکذیب وزارت اطلاعات و یا وزارت امور خارجه قرار گرفته است. رئیس جمهوری سوریه در سفر به تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی این دیدار صبح روز دوشنبه ششم اسفند انجام شده است. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار ایران و سوریه را عمق راهبردی یکدیگر خوانده و گفته است هویت و قدرت جریان مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و راهبردی است. علی خامنه‌ای همچنین گفت که باید در مقابل طرح ایجاد منطقه حائل در سوریه ایستاد. سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز اعتراضات در سال 2011 و در پی آن جنگ داخلی در سوریه سابقه نداشته است. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت تنگه هرمز تا زمانی که ایران بتواند نفت صادر کند باز است. به گزارش ایسنا، علیرضا تنگسیری در مصاحبه با شبکه العالم در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز در صورت به صفر رسیدن صادرات نفت ایران گفت تا زمانی که نفت ما از تنگه هرمز خارج می شود و منعی برای خروج و ورود کشتی های ما صورت نگیرد این تحقق پیدا نمی کند. پیش از این نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که اگر ایران نتواند به صادرات نفت خود بپردازد دیگر کشورها هم امکان صدور نفت خود را نخواهند داشت. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا قرار است روز دوشنبه با اعضای گروه حمایتی شامل چندین کشور درباره راهکار برکناری نیکولاس مادورو از قدرت در بوگوتا پایتخت کلمبیا گفتگو کند. آقای گوایدو که روز یکشنبه به بوگوتا پرواز کرد با اعضای گروه لیما شامل 13 کشور آمریکای لاتین، نماینده کانادا و همچنین مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. آقای پنس خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری به چالش کشیده شده ونزوئلا از قدرت شده است.
نیکولاس مادورو یک دیکتاتور است، مشروعیت ندارد و باید برود. ایالات متحده از همه دولت‌ها می‌خواهد که خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت بشناسند و در طرف آزادی بایستند.
مذاکرات در بوگوتا پس از کشته شدن 2 تن از معترضان و زخمی شدن صدها تن از آنان از سوی نیروهای امنیتی ونزوئلا انجام می‌گیرد.
تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم. در مجله شبانگاهی امشب. سفر از پیش اعلام نشده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران و دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران. زنده و مستقیم از یک استاد روابط بین الملل در آمریکا درباره اهمیت این دیدار می‌پرسیم. درخواست مهار افزایش قیمت‌ها در ایران در نامه 157 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور. گفتگویی با یک کارشناس اقتصاد در این باره. خانه موسیقی میگوید سرود ایران را جعل نکنید. داریوش پیرنیاکان در این باره به رادیو فردا میگوید دستکاری در این سرود خیانت است. و نگاهی به پیش زمینه های ملاقات فردا میان سران آمریکا و کره در ویتنام در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با سفر به تهران امروز با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همانطور که در خبرها شنیدید دیدار کرده است. سفر بشار اسد به ایران از زمان آغاز اعتراض‌ها در سال 2011 و در پی آن جنگ داخلی در سوریه سابقه نداشته است. محسن میلانی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه آمریکایی فلوریدای جنوبی زنده و مستقیم روی خط تلفنی رادیو فردا است. آقای میلانی، در وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران آمده که این دیدار صبح روز دوشنبه انجام شده. این در حالیه که خبر دیدار بشار اسد با رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر روز دوشنبه منتشر شد. با این اوصاف اهمیت این سفر در چیه؟
با عرض سلام، من به نظرم چند تا نکته مهم در رابطه با این سفر میشه ما سامرایز بکنیم. اول از همه اینه که سفر آقای اسد به ایران و ملاقاتی که با آیت الله خامنه‌ای داشتن تأکید رابطه حسنه بین ایران و سوریه درست در زمانی که به نظر میرسه جنگ داخلی سوریه داره تمام میشه. مسئله دیگه همونطوری که در وبسایت آیت الله خامنه‌ای هم اومده، مخالفت ایران و اسد سوریه با تشکیل منطقه حائل در شمال سوریه است. مسئله ای که ترکیه رو اون خیلی تأکید میکنه و به نظر میرسه که ایران مخالفت کامل داره. مسئله بعدی رولیه که قرار ایران در بازسازی سوریه بازی بکنه. و آخرین مطلب که شاید از همه اینها مهمتر باشه اینه که این سفر همونطوری که هر دو رهبر ایران و سوریه گفتند عمق راهبردی هر دو کشور رو نشون میده و وجود آقای سلیمانی در ملاقاتی که آقای اسد با آقای خامنه‌ای کردن نشون میده که یک قسمت عمده از این رابطه نظامی و امنیتیه که بین ایران و سوریه به وجود اومده و در ماها و سالهای آینده ممکنه عمیق‌تر هم بشه.
آقای میلانی، با توجه به همین چیزی که گفتید، مخالفت ایران با ساختن یک منطقه حائل مرزی در سوریه، وقت این چه چیزی محتمله با توجه به این تفاوت نظر و اختلاف موضع‌گیری؟
تا اونجایی که من میدونم دولت روسیه هم چندان موافق با تشکیل منطقه حائل اگر قرار بشه که ترک‌ها اون رو کنترل بکنن نیست. بنابراین صحبت‌های جدیدی که شده در تهران یه مقداری تنش بین ایران و ترکیه و روسیه و سوریه در رابطه با شمال سوریه به وجود خواهد آورد. حالا باید دید که آیا ترک‌ها حاضرن مواضع خودشون رو عوض کنن در رابطه با حکومت اسد، که ترک‌ها مواضع خودشون رو عوض کردن. حالا باید دید که در ماه‌های آینده ما شاهد تغییر موضع آنها خواهیم شد یا نه. در هر صورت تا اینجایی که من می‌دونم این اولین باره که جمهوری اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی، مخالفت جدی خودش رو با تشکیل منطقه حائل در شمال سوریه کرده و معمولاً هم این کارها رو مخصوصا اگر اختلاف با ترکیه باشه اعلام رسمی نمی‌کنن و سعی می‌کنن که پشت پرده مسائل با کنن. این که این بار اعلام رسمی کردن نشون میده که در مذاکراتشون فعلا به نتیجه نرسیدن و شاید دارن سعی میکنن که فشار بیارن به آقای اردگان که سیاست خودش رو در رابطه با شمال سوریه تغییر بده.
آقای میلانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران همونطور که خودتونم اشاره کردین در این دیدار روابط ایران و سوریه رو عمق، یعنی مثلا ایران و سوریه رو عمق راهبردی همدیگه توصیف کرده. با توجه به حساسیت اسرائیل به ادامه حضور ایران در سوریه، این گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران چه پیامی برای اسرائیل در بر داره؟
این اولین باری نیست که آیت الله خامنه‌ای یا جمهوری اسلامی صحبت از رابطه راهبردی ایران و سوریه داشته باشن. در حقیقت میشه گفتش که از حداقل الان 10 سالی هست که این رابطه نزدیک اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و سیاسی بین ایران و سوریه و حزب الله به وجود آمده. اما در رابطه با مسئله اسرائیل، به نظر من این خط قرمزیه که اسرائیل چندین بار گفته اجرا خواهد کرد و این خط قرمز اینه که به ایران اجازه نده که تشکیلات نظامی خودشو در سوریه به وجود بیاره. وحشتی که اسرائیل داره اینه که با در نظر گرفتن این که جمهوری اسلامی در حزب الله با کمک حزب الله در جنوب لبنان یک به اصطلاح خطر جدی برای اسرائیل به وجود آورده، اسرائیل نمیخواد که ایران بتونه یه جبهه جدیدی در سوریه به وجود بیاره. بمباران‌هایی هم که اسرائیل کرده در این مدت علیه مواضع ایران در رابطه با همین مطلبه. بنابراین صحبت‌هایی که امروز در تهران شده به نظر من ناراحتی نگرانی اسرائیل رو هم بیشتر خواهد کرد، برای خاطر اینکه پیام کلی این ملاقات‌هایی که آقای اسد با رئیس جمهور ایران و رهبر انقلاب ایران کرده نشون میده که نه ایران و نه سوریه سعی خواهند کرد که رابطه خودشون رو تضعیف بکنن، بلکه سعی خواهند کرد که رابطه خودشون رو خیلی بیشتر بکنن. من فقط به یک نکته هم اشاره کنم که مسئله رولی که ایران داره میخواد در بازسازی سوریه انجام بده، به نظر من شاید یه کمکی بتونه بکنه به تنش‌زدایی بین ایران و اسرائیل که نشون بده به اسرائیل ایران فقط برنامه نظامی در سوریه نداره.
ممنون از شما. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا در شهر تمپا، زنده و مستقیم به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و حالا پیام‌های شما.
من در زمان وقوع فاجعه 57 17 ساله بودم و مدت 40 سال در جریان تباهی ایران به دست این بی‌نظام نه جمهوری نه اسلامی بودم. اگر به تاریخ این 40 سال گذشته ایران رجوع کنیم، متوجه میشیم برنده واقعی جنگ 8 ساله این فرقه تبهکار بوده، چون در این 8 سال تمام احزاب، جامعه مدنی، سندیکاها رو سرکوب کردن و یا کشتار دهه 60 که با پایه های حکومتشون رو محکم کردن. اکنون در این شرایط که این فرقه رو به سقوط و فروپاشی پیش میره، باز ممکنه جنگی شروع بشه. همراهی با این فرقه تبهکار در جنگ نه ارث ملیه نه وطن پرستی.
آقای روحانی با اون سیاست های خاصی که دارن همیشه دو پهلو صحبت بکنن، به اصطلاح نعل و میخی، نه سیخ بسوزه نه کباب. در این جور موارد صراحت لهجه در خیلی موارد ندارم. اینقدر مطالب رو میپیچونن که واقعا شنونده نمیفهمه اصلا ایشون داره چی میگه. مثلا در مورد اقتصاد میفرماین که بارها فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری البته ایشو گفتن، به من گفتن که نظامی ها از کار اقتصادی نکنن. خب جناب روحانی، چرا به فرمانده کل قوا عرض نمی کنید که آقا شما به عنوان فرمانده دستور نظامی صادر کنید که آقا نظامی حق ندارن تو کار اقتصاد دخالت کنن؟ چرا این حرف رو نمی زنید به ایشون؟ آیا ایشون دستور دادن اجرا نشده که وای به حال اون فرمانده؟ بنابراین تعارف تکه پاره کردن مشکل رو حل نمی کنه.
شعبان زعفری های نشسته در مطمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان و حافظان مدیران بی لیاقت و نمایندگان بی کفایت، پذیرش لوایح تعاملات مالی بین المللی مغایر با منافع ملی و کشوری نیست، بلکه نپیوستن به کنوانسیون بین المللی و قطع روابط مالی با 180 کشور جهان مغایر با منافع ملی است.
ساعت 10:15:40 ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. 157 نفر از نمایندگان مجلس در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور خواستار کنترل قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ و لبنیات شدند. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد درباره چگونگی راهگشا بودن چنین نامه‌هایی از سوی مجلس به دولت پرسیده است.
باید به خاطر آورد که نمایندگان مجلس در تماس روزانه هستند با موکلینشون و تحت تاثیر محیط دست به این کارها میزنند و الان که نام نوشته شده با این انگیزه بوده که به هر حال به موکلینشون بگن که در حال انجام کاری برای اونا هستند و به مطرح کردن خواستهای اونها. اما مسئله تورم چیزی نیست که بشه کنترلش کرد یا با نامه ها یا با این گونه کنش ها فرضاً اون رو کاهش داد و اون مسیر اقتصاد رو به یک شیوه درستی مدیریت کرد. بیاد بیاریم که هرچند نقش سیاست گذاری دولت در ایجاد تورم کم نیست، اما تورم مسئله ساختاری در اقتصاد ایران و نهادینه شده، یعنی در طی این 40 سال نهادینه شده. بنابراین یه دولت نمیتونه این مشکل رو حل بکنه و بنابراین تب نامه نوشتن به دولت هم نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا تورم هرچند بخشش مربوط است به سیاست گذاری، منتها نهادینه شدن و ساختاری بودنش مشکل است. افزون بریم بیاد بیاریم که از قضا خود نمایندگان مجلس هم نقش دارن در ایجاد تورم. به چه معنا؟ به این معنا که با تصویب قوانین نامناسب خود مجلس دامن زده به این تورم و افزون بر این خود مجلس نقش نظارتیش رو انجام نداده به شکل کارآمد.
آقای علوی، آیا مجلس میتونه در کنترل قیمت‌ها تأثیری داشته باشه؟
البته مجلس در حد محدود، به این معنی که موقعی که قوانین و به خصوص قوانین مربوط به بودجه تصویب میشه مجلس میتونه نقشی داشته باشه. منتها بجز این قضیه باید توجه داشت که مجلس میتونه نقش نظارتی داشته باشه در جلوگیری از فساد. بخشی از این تورمی که الان هست به خاطر عدم پاسخگویی نهادها و فساد گسترده‌ای که در اقتصاد هست، متاسفانه مجلس نتونسته این دو نقش رو به خوبی بازی بکنه و همین نمایندگانی که این نامه رو نوشتن باید پاسخگو باشن که آیا اونها تونستن نقش خودشون رو خوب انجام بدن در ارتباط با کاهش تورم یا نه.
پاسخ احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد به پرسش‌های رادیو فردا درباره نامه 157 نماینده مجلس برای مهار قیمت کالاهای اصلی به رئیس جمهور. پادشاه عربستان سعودی که برای شرکت در نشست اتحادیه عرب اروپا به شرم الشیخ مصر سفر کرده است، روز یکشنبه 5 اسفند در این نشست خواستار اتحاد بین‌المللی برای متوقف کردن آنچه که حمایت ایران از شبه نظامیان و دخالت در امور کشورهای منطقه خواند شد. محمد زرقامی در گفتگو با علی سبزاده کارشناس مسائل جهان عرب از او درباره اهمیت این نشست پرسیده است.
سلام بر شما. این جلسه بسیار مهمه. 2 روز طول میکشه. 50 رئیس کشور و شاه و امیر و رؤسای جمهوری از اروپا و کشورهای عربی شرکت میکنن. قرار است راجب 3 مسئله عمده بحث بکنن. یکی جنگهای لیبی و یمن و سوریه، یکی مسئله مهاجرت از تونس و مراکش و مصر و لیبی به اروپا که برای اروپا یک مسئله بسیار مشکلی شده، مهاجرت غیرقانونی، و یکی هم مسئله تروریسم. این 3 مسئله در حقیقت دستور روز این جلسه 2 روزه هست و پادشاه عربستان سعودی سعی کرده که به هر حال با سخنرانیش این مسئله رو به ایران رفت بده.
یعنی در اصل ایران جزو محورهای این نشست که نشست اتحادیه عرب و اروپا در شرم الشیخ مصر نبوده. چطور شده که پادشاه عربستان ایران رو مطرح کرده و تا اونجایی که شما مطلع هستید واکنش ها چه بوده و تا چه اندازه صحبت های پادشاه عربستان مورد توجه حتی مقام های اروپایی قرار گرفته؟
ظاهرا مقام های اروپایی هیچ گونه عکس العمل نشون ندادن، چون اون چیزی که پادشاه عربستان گفته در حقیقت مسئله است که در ارتباط با عربستان بوده و عربستان برای به اصطلاح توجیه این مسائل سعی کرده که به ایران بپرده. اولا مسئله یمن بوده، جنگ یمن برای اروپا خیلی مهمه، در پی این هست که اون رو تمام بکنه. مسئله تروریسم هست که حالا به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم آخ کمک عربستان سعودی رو میطلبه و برای این که عربستان به اصطلاح به این مسائل مشخص پاسخ نده گفته که تمام این مسائل در ارتباط با دخالت‌های زیاد از حد ایران در این کشورهای عربی به وجود اومده. و از طرف یک مسئله دیگری رو هم مطرح کرد، گفت که اروپایی‌ها بایستی جلوی ایران بیستن. در حقیقت اون مشکل اصلی عربستان که همیشه با ایران داشته که گویا اروپایی‌ها با آمریکا و عربستان سعودی در مقابله با ایران همکاری نمی کنن، خواسته از این جلسه استفاده بکنه و از اروپایی‌ها بخواد که در کنار عربستان و آمریکا علیه ایران باشن.
آقای صدزاده، آیا این نشون دهنده این نیست که اون چیزی که تحت عنوان شکاف بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر سر موضع‌گیری درباره ایران بوده که قرار بود که در نشستی هم که در لهستان برگزار شد این مسئله به نوعی با موجب نزدیکی بشه، اون اتفاق رخ نداده که در اصل پادشاه عربستان این موضع‌گیری رو مطرح می‌کنه و نام ایران رو به میون می‌کشه در نشست اتحادیه عرب و اروپا در شرم الشیخ؟
کاملا درست هست، چون عربستان سعودی تشخیص داده که اروپا به هر دلایلی، به دلایل اقتصادی، به دلایل امنیتی، به دلایل سیاسی و به دلایل راهبردی حاضر نیست سیاست ترامپ رو در مورد ایران اجرا بکنه. این رو عربستان تشخیص داده و همونطور که شما گفتید برای این که اروپا رو از این راه بازگردونه و به طرف آمریکا و عربستان بیاره این سخنرانی رو کرده، ولی من فکر میکنم که این سخنرانی عربستان سعودی کافی باشه که اروپا موضعش رو نسبت به ایران و خاورمیانه عوض بکنه، چون مسائلی رو که اروپا باعث شده این موضع رو در برابر ایران بگیره از نیازها و ضروریات خود اروپا حرکت میکنه. یعنی اروپا میگه ما با این توافق اتمی که با ایران کردیم یک قدم به صلح نزدیکتر شده ایم، اگر این توافق رو به هم بزنیم یک قدم از صلح دور میشیم و به جنگ نزدیک میشیم. بنابراین این ارزیابی اروپا رو با سخنرانی آقای ملک سلمان فکر میکنم بشه تغییر داد.
در این میون مقام های جمهوری اسلامی ایران آیا واکنشی نشون دادن به صحبت های پادشاه عربستان و آیا این صحبت ها میتونه تنش رو در منطقه بیشتر بکنه؟
من از جستجویی که کردم در خبرگزاری های ایران یک خبر رو فقط در خبرگزاری تسنیم دیدم که به هر حال خبرگزاری مهم است و وابسته به سپاه پاسداران. اونجا ملک سلمان رو به بیماری آلزهایمر متهم کرده و به خاطر آورده که شما مسئول تروریسم هستید، اشاره کرده به حوادثی که در مرز ایران و پاکستان در این اواخر اتفاق افتاده. ولی حضور ملک سلمان با این وضع و اولین سخنرانی که در اونجا میکنه و همه مسائل رو در اونجا به ایران ارتباط میده نشون میده که تنش بین ایران و عربستان سعودی خیلی خیلی بالا گرفته، به خصوص اینکه شما هم میدونید در ایران عده‌ای هستن که صراحتا عربستان سعودی رو مسئول حملات تروریستی بلوچستان میدونن، عده‌ای سعی میکنن که تنش را با عربستان سعودی پایین بیارن. ظاهرا در عربستان سعودی و این برداشت من از روزنامه‌های عربستان سعودی، ظاهرا به اصطلاح سلطنت عربستان سعودی و دستگاه حاکمی عربستان سعودی بیشتر در پی تنش با ایران هست تا اینکه پاسخ به کسانی بده در ایران که خواهان تنش زدایی هستند.
علی سردزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان و تازه ترین تحول در مناسبات ریاض و تهران. یادآوری میکنم که گزارش درباره سرود ایران را به علت کمبود وقت در بخشای بعدی خبری خواهید شنید. اما حالا نگاه همکارم بابک غفوری آذر به رویدادهای پیش از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در ویتنام در روز چهارشنبه.
تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره دیدار پیش رویش با رهبر کره شمالی. آقای ترامپ روز دوشنبه در یک پیام توییتری نوشت اگر کره شمالی دست از سلاح هسته‌ای بردارد میتواند تبدیل به یکی از قدرت‌های اقتصادی بزرگ دنیا شود. اظهار نظری که بیش از هر چیز نشان از تلاش رئیس جمهوری آمریکا در ترغیب کره شمالی به ترک سلاح هسته‌ای و دستیابی به هدف مهم غیر اتمی شدن شبه جزیره کره دارد. دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در نخستین دیدارشان در بهار امسال در سنگاپور برای قدم برداشتن به سمت دستیابی به راه حلی برای غیر اتمی شدن شبه جزیره کره توافق کرده بودند. انتظار می‌رود این موضوع و همچنین احتمال اعلام رسمی پایان جنگ کره از مسائل اصلی گفتگوی پیش روی رهبران آمریکا و کره شمالی باشد. طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی منتشر شده که نشان می‌دهد کره شمالی اقدام چندانی برای برچیدن زرادخانه هسته‌ای و موشک‌های بالستیکش انجام نداده است. هرچند از انجام آزمایش موشکی و هسته‌ای هم خودداری کرده است. در این حال شماری از نهادهای ناظر، اندیشکده‌ها و رسانه‌ها از وجود برخی مراکز مخفی و اعلام نشده تسلیحاتی نیز خبر دادند. از سوی دیگر پیونگیانگ نارضایتیش را از مسائلی مانند ادامه تحریم‌ها، فقدان پیشرفت در مسیر دستیابی به پیمان صلح در شبه جزیره کره و نیز رزمایش‌های مشترک آمریکا در منطقه پنهان نکرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس ابراز امیدواری کرد که در جریان دیدار ترامپ و کیم گام قابل توجهی رو به جلو برداشته شود، اما محتاطانه هم افزود ممکن است چنین نشود.
دومین دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی در ویتنام و میرساند ما را به ساعت 10:27:10 و حالا برنامه ملاقات همکارم مهتاب وحیدی راد با یک زندانی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال تلگرامی و مدیر کانال ارومیه دنگ است که در بند 13 زندان ارومیه به سر می‌برد. برای تحمل حکمی که به دلیل فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی صادر شده است. صلاح الدین رنجبر 25 سال دارد و اهل منطقه سومای برادوست در شهرستان ارومیه است. او آبان ماه سال 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی آزاد شد. صلاح الدین رنجبر در کانال تلگرامی ارومیه دنگ بیشتر اخبار فرهنگی، اجتماعی، محیط زیستی، حقوق بشری و نیز خبرهای مربوط به ارومیه را پوشش می‌داد. در پی بازداشت او، این کانال تلگرامی که از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارومیه مجوز فعالیت داشت، مسدود شد و برای او پرونده‌ای تشکیل و به شعبه 1 دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد. دادگاهی که این فعال تلگرامی را مجرم شناخت و او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم کرد. حکمی که آذر ماه 97 در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. صلاح الدین رنجبر دوم دی ماه 97 در پی احضار به اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد تا 1 سال آینده را در این زندان سپری کند. در بند 13 این زندان که به گفته نزدیکان او محل نگهداری زندانیان مربوط به جرایم عمومی است.
ملاقات با صلاح الدین رنجبر، فعال کانال تلگرامی ارومیه دنگ، زندانی در ایران، ما را به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رساند.